بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين الشهيد والصلاة والسلام على حبيبنا وتبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دعوتكم از وجود نازنین حضرت حجت صلوات الله علیه عنایتی کنن به جلسه عزای جدشون دعوت نامه رو قرار بدید صلوات بلندی بر حضرتش. طبق روایات کثیره شیعه مذهب حقه شیعه صلوات نوره و ایجاد نور در قلوب مؤمنین میکنه انشالله که سر تا سر قلب هممون پر از نور ولایت امیر المؤمنین باشه. سومین صلوات و بلندتر مرحمت کنی محضر عزیزان خودم. در این چند شبی که گذشت بحث خانواده رو مطرح کردیم و نکات پیرامون این خشت اولیه اجتماع یا مرکز سیر و تکامل انسانیت و عروج انسان نکاتی رو گفتیم. دیروز نکته ای رو محضر عزیزان شروع کردیم که نشد تمامش کنی و انشالله قرار است اگر لطف خدا شامل حالمون بشود امشب پیرامون اون موضوع صحبت کنیم و پروندهش رو ببندیم. مختصری از دیروز و دیشب من محضر عزیزان خودم عرض کنم. عرض شد که خانواده دارای ارزش‌ها و معیارها و ملاک‌هایی هست که هر فردی ارزش و معیار و ملاکش میزان سنجه خداوند برای اوست و هیچ فعلی هم در این عالم هستی رخ نمی‌دهد مگر اینکه پشتش عقیده‌ای باشه و اون باور و عقیده‌ای که ما در خانواده داریم، اون اعتقادی که خانواده ما بر اساس اون اعتقاد امورات می‌گذراند، روز رو به شب و شب رو به روز سپری می‌کنه، اون باورها هست که مسیر زندگی بنده و شما رو توی حیات نباتی و حیات دنیوی ما مشخص میکنه و همین باور هست که ملاک ارزشگذاری خداوند در روز قیامت و جزا هست که روایاتی رو هم خوندیم و آیاتی رو محضر عزیزان خودم عرض کردم که وجود نازنین حضرت حق انتصاب رو، حالا این نسبیت خیشاوندی یا به کسبی هست یا نه خونی و رگی و عرقی است، به این اهمیتی نمیده. یعنی نمیگه چون که از خون تو هست، از رگ تو هست، فرزند توه، به این مقوله اصلا کار نداره. ارزش گذاریش رو میآید میگذارد روی باورش، میگه اگر این باور فرد با باور تو همخوانی دارد و باور هر دوی شما با باور دین و باور من خداوند یکی هست، این فرزند حمید و پدر حمید و برای من ارج قرب دارید. مثالش رو زدیم، مثال فرزند نوح که حضرت نوح فرزندش انه لیس من اهلک، خدا به حضرت نوح میگه این پسر فرزند تو نیست. امام صادق گفت چون که با عقیده تو هم خوانی ندارد، تو نبیی، تو دعوت به توحید میکنی، او مشرک است و دعوت به شرک میکنه، پس تو همخوانی با او نداری. یعنی ارزش خانواده به این ارزش و باوره، به این اعتقاده. مثال حضرت آسیه و فرعون رو زدیم، زن و شوهرن علی القاعده دیدگاه ما اینها باید بگیم یک خانوادن، ولی خدا میگه این خانواده نیست، یکیش در اعلی علیین است، یکیش در اسفل السافلینه. از اون طرف خدا میگه یکی از نعمتهایی که من در اون دنیا به تو ارزانی میکنم در بهشت برینم و در فردوسم، نعمت و جایزه و پاداشی که به تو میدم بودت با خانوادته. یعنی اگر خانواده‌ای که در این دنیا انتخاب کردی بر اساس باورهای الهی شکلش بدی و بر اساس باورهای الهی رو به جلو بروی، در اون دنیا هم با همین ها محشور میشوی. یعنی خانواده اگر خوب باشد نعمته، چه در این دنیا و چه در اون دنیا که پاداشه. پس باورها رو قرار شد بیایم سمتش درست کنیم. بجدد روایاتی خوندم محضرتون، دیگه ازش بگذرم، این مقدمه بحثمون بود. دیروز یک آیه شریفه ای رو من محضر عزیزان خوندم که حضرت فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، قو انفسکم و اهلیکم، خودتون و خانواده هاتون رو از عذاب الهی و آتش جهنم نجات بدید. دیروز گفتیم این انفسکم و اهلیکم نجات بدید، تو دو تا حوزه ما باید خانوادمون رو نجات بدیم. یک تو حوزه فکر و باور و ارزش ها، دو تو حوزه عمل، چون که هیچ انسان مؤمنی از این دو خارج نیست، یا ایمان یا عمل، یکی از این دو یا میلنگد یا هر دو میلنگه، و هر کدوم از اینها بلنگد کشتی و کمیت انسان به مقصد نمیرسه. این پس قو انفسکم و اهلیکم رو ما باید خانوادمون و خودمون رو هم توی باورها و هم تو اعمال نجات بدیم، دین خانواده رو حفظ کنیم. اما سوالی که امروز میخوایم بهش پاسخ بدیم، چگونه من دین خودم و خانوادم رو حفظ کنم؟ دو سه تا نکته در مورد این میگم، بعد انشالله انتهای منبر سر این موضوع صحبت میکنیم که اختلافات عقیدتی و اختلافات باوریم رو تو خانواده چگونه حل کنیم. اول سوال اول رو بریم سراغش، سوال مهمیه. هیچ کدوم از شما عزیزانی که اینجا نشستید خیالتون از این سوال راحت نیست، یعنی جزء دغدغه های خودتونه که من خودم و خانوادم رو، خودم و فرزندم رو، خودم و شوهرم رو چگونه نجات بدم از آسیب هایی که در مقابل من هست، یا از عمل یا از نیت، چگونه خانوادم رو، دینش رو حفظ کنم. این سوال اول بریم از قرآن بپرسیم، دین خانواده رو چجوری حفظ کنیم. دو تا آیه من میخوام محضر عزیزانم بخونم، دین خانواده چجوری حفظ بشه. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 68، آهای کسانی که دین خودتون و خانوادتون مهمه، برگردید شب دوم اصل شفقت رو مد نظرتون بگذارید. شما وظیفه دارید نسبت به خانوادتون مشفق باشید، حب همراه با ترس، بترسید از خانوادتون که نکند خدایی نکرده بابت کمکاری من یا بابت سهلنگاری من او به سمتی برود که نرود. یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم، وظیفه شما نگه داریست. چگونه نگه دارم؟ سوره مبارکه انعام آیه شریفه 68، و اذا رأیت الذین، آهای خانواده، اگر دیدی عده‌ای که این عده این صفتو دارن، یغضون فی آیاتنا، مشغول کاری هستند، اون کار برخلاف دینه، سهلنگار است، مسخره میکنه آیات الهی رو، مسخره میکنه باورها و ارزشهای خانواده تو. تو تو یک جمعی با خانمت، با فرزندت، با پدرت، با مادرت، با اقوامت که باورهای یکسانی دارید، وارد میشید تو یک جمع خانوادگی، یک جمع دوستانه، یک جمع کاری، هر کدوم از این اقوام و جمعهایی که شما بهش دعوت میشید تو طول زندگیتون، اگر میبینید این جمع جمعی نیست که اللحاظ ارزشی و باور با شما همخوانی دارد، یک، نه که همخوانی داره، بلکه با ارزشهای تو در اناده، با ارزشهای تو مشغول مبارزه کردنه، با ارزشهای تو سر ناسازگاری داره. اینجا خدا میگه و اذا رأیت الذین یخصون، این آدم ها رو اگه دیدید، این گروه ها رو دیدید، فعرض انهم، اعراض کنید ازشون. توی خانواده حفظ دین خانواده همنشینی نکته بسیار مهمی است. مفصل اولین جلسه اول و دوم و سوم اشارتاً بهش عرض کردیم مفصل که آقا جان زندگی اجتماعی چه بخواهیم چه نخواهیم با نشستن و برخواستن همراهه. این نشستن و برخواستن اگر متناسب با ارزش‌های تو نباشد گیر می‌کنی. و اعرض عنهم، ما مجبور نیستیم با همه نشست کنیم، فرزندتون مجبور نیست که با همه بنشیند و تو هم نباید اجازه بدی که فرزند تو با همه بنشیند، همسر تو به هر مهمانی برود یا خود تو به هر مهمانی بری. یا آیه دیگه بخوانم،
سوره مبارکه نساء آیه شریفه 140. اذا سمعتم آیات الله، وقتی که یه عده ای آیات خدا رو میشنون، یکفر و بها، بهش کفر میورزن. نماز روزه چیه بابا؟ ماه رمضان، تابستون، گرمای گرم 45 درجه با جهنم 5 درجه تفاوت داره، ارزش نداره روزه بگیری واسه 5 درجه که. حالا جهنم درجهش 50 است، اینجا 45 روزه میگیری چرا؟ من که روزه نمیگیرم، تو عمرم هم روزه نگرفتم. این آدما رو که میبینی که یکفر و بها و یستهزئ بها، هم ایمان ندارند. صفت بعدیشون، این صفت مهمه، صرف ایمان نداشتن مهم نیست، این صفت مهمه. و یستهزئ بها، مسخره میکنن اون کار تو رو، خمس میدی بیچاره. حالا مگه تو چقدر زیاد آوردی که یه پنجمش هم بدی به اینا؟ اینو معلوم نیست چیکارش میکنن، خودت بخور. اصلا از من بیام، از من تقلید کن، میگم همه رو خودت وردار بخور، چیکار داری با خدا؟ او دنیا من خودم، اگه خدا گفت چرا ندادی، بیا پیش خودم. اگه خدا بوده ها. و یستهزئ بها، با اینا روبرو میشید، فلا تقعدوا معهم، با اینا نشینید. دین و باور و ارزش تو چیزی نیست که به راحتی بگذاری دیگران باهاش مسخره کنند، دیگران به راحتی از او بخندن. باورها و ارزش تو چیزی است که تو به علت او و برای او زندگی میکنی، علت زندگیت رو به مسخره میگیره، علت محبت به خانوادت رو داره مسخره میگیره. تویی که ارزش خانوادگیت و معیارهای خانوادت الهی است، خود همسرت رو دوست داری چون که خدا امر کرده، مسئولیت پذیری چون که کاری که برای خانواده انجام میدی خدا او رو در معادل جهاد قرار داده. روایتش خوندم، پیغمبر خدا خم شد دست پیرمردی رو که از بیابان آمده بود، دستش زبر بود، پر از چین و چروک و زبری بود. پیغمبر گفت کجا بودی؟ گفت سر کار تو زمین، تو بیابون داشتم هیزم جمع میکردم و خار جمع میکردم. چرا؟ برای خانواده. تا گفت پیغمبر خدا خم شد، این دست پر چین و چروک زبر این پیرمرد رو بوسید. یا پیغمبر تو دست این رو چرا؟ برای خانوادش کار میکنه، این مجاهدته. تو به نیت مجاهدت داری سر کارش میری، و او یستهزئ بها، داره مسخره میکنه. فلا تقعدوا، با اینا نشینید. مواظب باشید خوراک فکری کجاست. خوراک فکری لزوماً اقوام نیست، لزوماً کسانی که شما با اونا حشر و نشر جسمی دارید نیست. تلویزیون، شبکه ماهواره‌ای، شبکه تلگرامی، پیج‌های اینستاگرامی، باندهای توییتری و و و و و الا ماشاءالله، کسانی که یکفر و بها یستهزه و بها. الان جنس نشستنها عوض شده. یه زمانی اقوام بود، یه زمانی دوستان بود، یه زمانی همشهری ها بود، الان جنس نشستن و برخواستن های تو خانواده جاش رو به یه چیز دیگه داده. تو مواظب باش موقعی که به خانواده نشستی، روی مبل داری چای میخوری، یک بعد از ظهر، ظهر جمعه، بعد از ظهر تعطیلی، شبی که از سر کار آمدی، تلویزیون چه شبکه ای رو گرفتی؟ شبکه ای که یکفر و بها و یستهزئ بها، شبکه ای که کفران و معتقد به عقیده تو نیست، شبکه ای که مسخره میکنه اعتقاد تو رو. بها فلا تقعدو، با اینا ننشین. چی داری خوراک میدی؟ ارزش های خانواده تو خودت داری جا به جا میکنی. این شبکه های، نمیدونم اسم شبکه رو ببریم یا همه حفظید، نیازم اگر که حفظید که میدونید، اگر هم حفظ نیستید که ندونیدم فرق نداره. این شبکه هایی که سریال های ترکی و عشق های ستایی و مثلثی و به وفور ارزش خانواده تو رو داره هم میزنه. ما یک جایی منزل یک عزیز مهمان بودیم، رفتیم خونه نشستیم، اندازه یک چای بود، چای و میوه میخواستیم بخوریم و بریم، یه سری میخواستیم بزنیم، داشتیم از اون شهر رد میشدیم. رفتیم نشستیم و دختر بچه کوچکی هم داشت، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، شیرین زبان آمد پیش باباش. ما هم نشسته بود، که گفت بابا امشب فیلم رو میخوایم سریال رو با هم ادامهش رو نگاه کنیم. بابا گفت آره عزیزم، امشب که مامان از سر کار برگشته میخوایم بشینیم با هم سریال نگاه کنیم. بعد من گفتم فلان این سریال چیه؟ قضیه چیه؟ مگه دست خودتون تلویزیون مگه ضبط میکنین چیه؟ گفت نه یه سریال اومده، حالا اسم سریال هم برد، فلان سریال قسمت فصل سومش آمده، میخوایم بشینیم با خانواده با هم ببینیم. دمت گرم.
یعنی اینقدر بی غیرتی به وجود میاد که تو با بچه کوچکت و با خانوادت می نشینی، ارزش ها و باورهای خود رو دست کسانی میدی که داخل این فیلم ها به راحتی عشقهای رمشربش میاد اون منبر بگه و مسائل دیگری که برخلاف فطرت و برخلاف دینه رو ترویج میکنه، تو بعد این خانواده دیندار میماند، این خانواده ارزش ها و باورهاش باورهای دینی است. حالا ادامهش رو ببین چی میگه همین آیه مبارکه 140 سوره نساء. فلا تقعدوا معهم، با اینها نشینید، حتی یغصون فی حدیث غیره، بلند شید برید تا بحث رو عوض کنند، بلند شید برید تا دیگه از این حرفا نزنند. اگر میخواهید، این ادامهش عجیبه، ادامهش عجیبه، انکم اذا مثلهم. ما بعضی موقع میگیم که نه حالا داریم بی بی سی هم گوش میکنیم، ما که میدونیم اینا روبای پیر دروغم، فقط میخوام بدونم چی میگن. من آمد نیوز عضو، آمد نیوز چرا عضوی؟ سیاه لشکر دشمنی؟ نه، من فقط میخوام در جریان باشم ببینم اینا چی میگن. فلان شبکه تلگرامی ضد خدا رو عضو، اینجا تو چیکار میکنی؟ فقط میخوام در جریان باشم. خدا اینجوری اجازه نمیده، میگه حتی یغزون فی حدیث غیره، بلند شو برو گوش بهش نده، سیاهی لشکرش نشو، نگو وای پا منبرم زیاد پس بگه، بلند شو برو تا بفهمه تنهاه. خیلی از بچه بسیجی و بچه هیئتی و متاسفانه جزو همین اسپوردم آمد نیوزه که مثلا ببینه چه میشود چه میگوید. خب این همه دونستی چه میگه؟ خب بعدش خدا میگه بلند شو برو تا منبرش بیاد پایین، نگه نتونه حرف بزنه، نگه پشتوانه چند هزار کایی دارم. حتی یغصون فی حدیث غیره، اگر بلند نشی بری، اگه بنشینی با او، اگه هنوز ماهواره رو تو خونت داشته باشی، اگه شبکه من و تو و جمتی و چی و چی و چی رو داری نگاه میکنی، ادنکم ازا مثلهم، شما مثل اونید، شما هم مثل اونید. نگو باور دینی من یه چیز دیگه است، خدا میگه صرف هم نشینی مثل اونی. یه روایت داره وجود نازنین امام جواد، عجیب این روایت، ترسناکه این روایت، بد تلنگر میزنه به ما، خیلی عجیبه. وجود نازنین امام جواد عجیب این روایت داره به من و تو هشدار میده، میگه چی؟ من اصغا الی ناطق فقد عبده، هر کس به هر چیزی که گوش میدهد که انه او رو میپرستد، هر کس به هر چیزی که گوش میدهد که انه او رو میپرستد. نمیگه هر که از حرف هر چیز گوش میکنه و اطاعت میکنه، نمیگه اگر حرفش رو شنیدی و بعد به کار گرفتی تو داری اون رو اطاعت میکنی و میپرستی، نه. اذا اصغا الی ناطق، اصغا یعنی به گوشش بنشد، بنشیند گوش کند، همین، اطاعت کار نداریم، بعدش چی میخواد بکنه اصلا کار نداریم بهش. صرف این که تو یک شبکه منحرف، صرف این که تو یک شبکه سریال خانوادگی ضد خانوادگی داره پخش میکنه نشستی داری میبینی، تو داری او رو میپرستی که نه، او داره او رو تایید میکنی. یه صلوات ما رو مهمون کنی. رفقای جوان، شما هم توی شبکه های تلگرامی و پیج ها همینید. این گوش کردن رو دیگه شما باید توی این اصل ارتقاش بدیم، سفرش رو پنتر کنیم. توی شبکه های تلگرامی چه کانالی رو میخوانی؟ کدوم پیج اینستاگرام عضوی؟ کدوم جوک رو میری میخونی؟ کدوم پست رو لایک میکنی؟ این ارزش های دینی تو رو پایین میاره، فقط عبدو تو رو به پرستیدن وامی داره. پس شرط اول دینداری توی خونه اینه، مواظب همنشینامون باشی، حواسمون به اینها باشه. اما ادامه که چگونه دینداریمون رو حفظ کنیم، از وجود نازنین امام صادق میخوام بپرسیم. تا الان یه نکته گفتیم، مواظب همنشیناتون باشید، مواظب شبکه تلویزیونیتون باشید، مواظب گوشی های موبایلتون باشید، مواظب اپلیکیشن های ارتباطیتون باشید. آیه رو خوندیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، مواظب خودتون و خانوادتون از آتش جهنم باشید. امام صادق میگه
لما نزلت همین آیه، وقتی که خدا نازل کرد به بندگانش که یا رسول الله به مؤمنین من بگو یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، این آیه که نازل شد آدمای زرنگ بلند شدن از پیغمبر خدا پرسیدن یا رسول الله قال الناس کیف نقی انفسنا و اهلینا، پیغمبر چگونه خودم و خانوادم رو ارزش ها و معیار ها و دینش رو حفظ کنم؟ همین سوال هم ما داریم، چگونه ارزش ها و معیار های خانوادم رو حفظ کنم؟ جواب، قال علیه السلام، امام صادق میگه پیغمبر اینجوری جواب داد. چهار تا نکته از این روایت من میخوام انشاءالله استفاده کنم. قال علیه السلام، فرمود که امام صادق فرمود، پیغمبر خدا فرمود، یک، اعمل الخیر، اول از همه اگر میخوای دینت و ارزش‌ها و باورهای خانوادت حفظ بشه، اولینش اعمل الخیر، برو کار خیر کن. اول از همه شما به عنوان سرپرست خانواده یا شما به عنوان عضو خانواده مجبور اعمل الخیر کنی، کار خیر انجام بدی. کار خیر انجام دادن شما دو تا نشونه داره، با یه تیر دو تا هدف رو داری اصابت قرار میدی. یک، کار خیر خودت میکنی. دو، خانوادت رو داری با عمل تنبیه میکنی، خانوادت رو با عملت آموزش میدی. نکته دوم، اولینش فرمود چی؟ اعمل الخیر و اذکروا به اهلیکم. نکته دوم، اگر میخوای دینداری تو و خانوادت حفظ بشه، و اذکروا به اهلیکم، صلوات خط کنید. وذکروا به اهلیکم، یک، برو خودت کار خیر انجام بده، دو، خانوادت رو هم در جریان کار خیر بگذار و به او هم بگو کار خیر انجام بده. نکته ای که توی خانواده دینداری رو گسترش میدهد اینه که اعضای خانواده رو در کار خیر شریک کنیم. صلوات دیگه مرحمت کنید. اللهم صل على محمد نکته مهم اینه خودت به تنهایی مشغول کار خیر نشو. بعضی از گرفتاری های خانواده های ما از این جنسه، به تنهایی میخواییم بار خیر خانواده رو به دوش بکشیم، کمک به فقرا، کمک به هیئت، کمک به گسترش شریعت و خیر رو من به پدر یا من مادر یا من برادر بزرگتر به تنهایی انجام میدم. وذکروا به اهلیکم توش نیست. امام رضا یک روایت داره عجیب، بخونم بعد یه توضیحات نسبت به همین وذکروا بدم. مر السبی فلیتصدق بیده بالکسرت والقبض والشیء و انقل. امام رضا میگه وقتی میخوای صدقه بدی، پول رو خودت نده، پول رو بده دست بچه کوچکت، او بره صدقه بده، ولو انقل، ولو اون پولی که میخوای بدی به این بچه صدقه بده کم باشه. شما تو مسجد نشستید، دارن برای مسجد کمک جمع میکنن، آقازادت هم بغل دستته، شما دست نکن تو جیب بده، دست کن تو جیب بده به فرزندت، بو تو بنداز. میخوای تو خونه هیئت بگیری، یکی از معروف‌های عجیب و غریب که خیلی تو دینداری خانوادگی کمک میکنه، میخوای افراد دعوت کنی به منزلت برای هیئت، هیئت نگیر برای اهل محله، بگیر، ولی اول از همه به آقازاده بگو هیئت این هفته شما و دوستات بیاید منزل ما، رفقای شما دعوتن منزل ما، امروز پذیرایی هم با ما برای عزای ابوعبدالله، رفقاتو دعوت کن بیاد، او رو درگیر کار کن. ما بچه هامونو به کار خیر وا نمی داریم، یادشون نمی دیم. اینجا یه نکته ظریف هم داره، اعمل الخیر و اذکروا بهی، این بهی به خیر می خوره، خیر عامه، شما تو کار دینی فقط نرید، شما تو کار محیط زیست اعمل الخیر، خودت کار خیر کن، توی راه داری میری آشغال رو زمین افتاده، شما خمشو بردار جلوی فرزندت. کار محیط زیستی جز اعمال خیره که دین مبین اسلام به جد بهش تأکید کرده. گسترش فضای سبز زندگی ما انسان‌ها از این اعملوا بالخیر است که بهش عمل نمی‌کنیم. ما آب دادن درختانی که کنار خونه‌ها تو استحبان معمولاً کنار هر خونه ای یا باغچه است یا درخت کاشته، آب دادن به این درخت‌ها و رسیدگی به اینها این اعملوا بالخیره. خودت آب بده با فرزندت، یک بار به فرزندت بگو با هم بریم آب بدیم، این اعملوا بالخیره. همین خیر و گسترشش بده، یعنی هم کارهایی که انسانی است هم کارهایی که الهی است. بعضی از خیرها ربطی به الهی نداره، یعنی خدا هم نگفته بود ما میگرفتیمش. چرا اینو دارم میگم؟ نکته بعد که حضرت گفته اینه ودبوهم على طاعته. یک، امام صادق فرمود خدا در جواب این آیه که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، خودتون و اهلتون رو از نار نجات بدید، پرسیدن چجوری نجات بدیم؟ حضرت الان چهار تا نکته گفته. یک، اعملوا الخیر، برید کار خیر کنید. دو، دومین نکته، وذکروا به اهلیکم، اهلتون هم درگیرش کنید. نکته سوم، ودبو على طاعت الله، یه بار دیگه طاعت رو آورد، یعنی خیر رو عام گرفت، طاعت الله رو خاص آورد، مجدد تأکید خاص روش داره. پیغمبر خدا فرمود دور از صحابه نشسته بود، پیغمبر خدا آمد گفت بدترین والدین و پدر مادرها پدر مادرهای آخر الزمانن. یا رسول الله، مگه پدر مادرهای آخر الزمان شاخ و دم دارن که بدترینن؟ چه میکنن؟ بدتر از اهل جاهلیتن که دختر زنده به گور میکردن؟ دیگه قرار اونها چه بکنن که اهل جاهلیت پدر و مادرشون نکرده که اونها بدترینن؟ پیغمبر فرمود که پدر و مادرهای آخر الزمان فرزندانشون رو بر اساس طاعت الله بار نمیارن. یعنی چی پیغمبر؟ احکام الهی رو به پسرانش به دخترانش نمیگوید. از کلاس سوم بسیار، حالا 3 سالش هست 4 سالش هست، کار خوبیه، آموزش منظورمه، نه اینکه حالا کودکیش رو بگیری یا نگیری، تو تربیت کودک نیستیم. کلاس زبانش، کلاس موسیقیش، کلاس اسکیت، همه چیز الحمدلله رب العالمین واسه فرزندش فراهم میکنه. خب احکامش چی؟ خب اولا که آقا احکام که زوده، بعدم این که به من چه، معلم پرورشی هست، معلم پرورشی باید بگه، ربطی به ما نداره. اصلا به من چه؟ من که اصلا زشته بگم، اصلا پول دادم به مدرسهش که معلم پرورشیش دیگه چکل که نیست، که دست بیل که نیست، اصلا حقوق میگیره که همینا رو یادش بده، به من ربطی نداره. اینا بدترین پدر و مادران طبق فرموده خدا. سید ابن طاووس رحمت الله علیه پول کنار میگذاره واسه اهلش و به فرزندش وصیت میکنه، این پول رو گذاشتم کنار، اگر من مردم و من زنده نبودم از این پول وقتی به سن تکلیف و سن بلوغ رسیدی باید برای خودت جشن تکلیف بگیری و این ورودت رو به طاعت خداوندی جشن بگیری. خب جشن تولد قدیم از یه سالگی شروع میشد، الان از یه ماهگی شروع میشه، یه ماهگی جنین، دو ماهگی، به صورت کاملا جدی هم داره گسترش پیدا میکنه. باعث شادی خانواده است، مخالفتی بهش نیست، بهانه است دور هم جمع بشن شیرینی بخورن، خیلی هم خوبه. خب چه کار واسه جشنش داری؟ جشن اطاعتش و عبادتش، چجوری میخوای او رو ترغیب کنی؟ مشاوره زیادی پدر و مادر میره بابت درس، ساعتی 50 تومن 100 تومن تو استحبان نرخه، حالا به تهران و شیرازش کار نداریم، تا ساعتی 500 تومن هم برای نیم ساعت مشاوره تحصیل خانواده از جیب میدن. یک دقیقه تو حاضر نیستی یا فکر نکردی براش که من فرزندم رو کجا ببرم مشاوره دینی بگیرد. فرزندم دچار سوال و اشکال دینی شده، نسبت به نمازش، روزش، حجابش، احکام الهی شک تو دلش افتاده، چگونه برطرفش کنم؟ فکری نیست. و ادبوهم علی طاعت الله. نکته چهارم که از این روایت در میاد، از همین وارد بحث بعدم بشم. آهای اهل خانواده‌ای که دوست دارید دینداری تو خانوادتون بماند، ارزش‌ها و معیارها و ملاک‌های خانواده ملاک‌های الهی باشد، شرط اولش طبق این روایت امام صادق عمل خودته. اعملو بالخیر، اول اعملو بالخیر، اول خودت رو درست کن. خانواده‌ای که پدر خانواده، خانواده ای که مادر خانواده از دین پوسته سختش رو داره،
این موفق نمی شود دینداری رو در خانواده احیا کند، خودشم بکشه موفق نمیشه، مگر اینکه جنم خود فرزندش باشه. اعملو بالخیر اول،
پدری که نماز میخونی، پدری که قرآن میخونی، ولی با 10 من اصل فرزندت نمیتونه نزدیکت بیاد.
تو اعملو بالخیر نمیتونی باشی، وسکروهم بهی اهلهم نمیتونی باشی.
اعملو بالخیر اول از همه خودت.
پرونده این رو ببندیم، سوال دوم رو جواب بدیم. این ادامه مونده بود از دیشب.
این سوال رو چگونه جواب بدیم؟
خب حاج آقا، ارزش‌های خانوادگی و دینی ما متوجهش هستیم که بسیار مهمه،
اما الان توی خانواده ما، من و همسرم، یا همسرم و فرزندانم، یا من و خانواده همسرم دارای اختلاف معیاریم، اختلاف ارزشیم.
من حجاب رو به گونه ای تعریف میکنم که همسرم او رو به گونه دیگری تعریف میکنه. حجاب به نظر من، حجاب کامل چادره، او حجاب رو، چادر رو قبول نداره. یا من نماز اول وقت رو بسیار اهمیت میدم، شوهرم نماز اول وقت رو اهمیت نمیده. یا زن میگه من نماز میخونم نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه، آقامون مثل کلاغ نوک میزنه سریع، بعد میشنه پای سفره میگه بدو گشنمه گشنمه، اصلا توجهی به نماز نداره، سری میخونه رفع مسئولیتی. این اختلاف های تو خانواده که ارزش ها با هم متفاوته رو چی کار کنه؟
خب قبلش من یه نکته به دوستان بگم، به دخترها، خانمها و آقا پسرها.
اختلاف فرهنگ ها و اختلاف عقاید دینی قبل از ازدواج نکته بسیار مهمیه، به جد باید حواست بهش باشه.
سراغ کیس یا گزینه ای نروی که اختلاف عقیده با تو داره.
اختلاف بلا فاصله از اولین حرکت مشترک شما که گرفتن مراسم باشه شروع میشه. مراسم این میخواد مختلط بگیره، این میخواد جمع بگیره، این میخواد کنار گلزار شهدا بگیره، این میخواد تو باغ بگیره، این میخواد 3 مدل غذا بگیره، این میخواد ساده بگیرد. اختلاف از همون اول شروع میشه، توی زندگی هم ادامه پیدا میکنه. خب حالا
اون که اتفاقایی که الان داریم،
چندین مدل تماس داشتیم. تماس یه مدل میگه که آقای ما میره مسجد، اول از همه میره، کلیدم از نگهبان مسجد، از بابای مسجد گرفته، خودش در باز میکنه، آخر از همه که چه عرض کنم، یه نیم ساعتی مونده به نماز مغرب، شاید تازه نماز ظهرش تمام میشه، میاد خونه، اونم میخواد تجدید وضو کنه، مجدد بره، نیست اصلا، 24 ساعت تو مسجد. از اون طرفش هم داشتیم، چیکار کنیم با این؟ خیلی خوب، جواب این سوال مهم، قبلش یه زحمت باید بکشید. یه شبای گذشته 2 بار 3 بار ما شما رو زحمت میدادیم، امشب خواهشن خود شما با ما همکاری کنید، یه بار ما بیشتر شما رو به زحمت نندازیم. انشالله قدمای تک تکاتون به صحن و سرای ابا عبدالله برسه و قدم بزنید تو بین الحرمین، صلوات بفرستید تا جایی که میتونید، بیاد جلو، بیاد جلو. ما صلی علی محمد و آل محمد، خدا خیر ده. بیا جلو تا جایی که میتونی. اون عزیزانی که اون انتها نشستن بیا جلو، اینجا جا خالیه. اون دوستانی که از ته دیگه میخوان بیان جلو واقعا اذیت میشن. خدا انشاءالله به اموات همه تون خیر بده، همه رو امروز مهمان سفره ابو عبدالله کنه. نکته اول، آقا جان، بابا، مامان، داداش، خواهر، ایمان متفاوته، رتبه داره، تو به هیچ که نمیتونی بگی بیدین. امام صادق یه بنده خدایی رو فرستاد یه جایی، گفت شما بلند شو برو شهر بغلی یه کاری واسه ما انجام بده بیا. این صحابی امام صادق تو کافی جلد 5، تو کتاب شریف الکافی جلد 5، رفت کار رو انجام داد برگشت. امام صادق ازش پرسید کار چجوری بود عزیزم؟ گفت حاج آقا امام دورت بگردم، کارو عالی انجام دادیم، همون جوری که میخواستی بود، 0 تا 100ش انجام شد بدون اختلاف و بدون درگیری. خب حضرت خوشحال شد، حمد خدایی رو انجام داد و شروع کردن صحبت کردن پیرامون اون شهر. روایت 1.5 صفحه هست تقریبا، تا حرف رسید به مردمش. این صحابی امام گفت انا ابرع منهم، من از اون مردم شهر خیلی بدم میاد امام، از دستم رو بیزاری میجویم، اصلا اینا مؤمن نیستن.
خاک تو سرشون، اسم خودشونو گذاشتن مسلمون و شیعه، هیچ از دین خدا حالشون نمیشه. انا ابرأ منهم، من بدم میاد ازشون. تا اینو گفت امام صادق فرمود مگه اینها شیعه ما نیستن؟ بله. پس تو چرا میگی من از اونها بدم میاد؟ گفت آخه حرفشون با عملشون یکی نیست، اسمش شیعه است، عملش یک چیز دیگری است. اون چیزی که ما میگوییم اونها نمیگویند. اونگونه که من نماز میخوانم اول وقت در مسجد، او اول وقت در مسجد نمیخواند. من نماز شب میخوانم، همسرم نمیخواند. همسرم اهل خمس است، من نیستم. اینجوری نیست. به همین دلیل من بدم میاد ازشون. امام صادق یه سوال پرسیده خیلی شرمنده میکنه آدم. امام صادق به این صحابیش گفت خب منم یه جوریم که تو نیستی، منم بالاتر از تو هم. حرف و عمل من با حرف و عمل تو فرق داره. میتونم بگم انا ابرأ منک، منم از تو بدم میاد؟ گفت آقا نه. گفت یه چیز بالاتر، خدا هم حرف و عملش از من و تو جلوتره. آیا خدا هم میتونه بگه انا ابرأ منهم، منم از همه تون بدم میاد؟ نه خود، نه امام صادق. پس دین، بعد امام ادامه میده میگه دین دارای رتبه های متفاوتی است. یکی از اسلام یک پله، یکی دو پله، یکی سه پله، تا ده پله امام میشماره. دین ها متفاوته. پس شما به هیچ کدوم از اعضای خانوادت صرف این که یک کاری رو انجام نمیدهد، یکی از واجبات دین رو انجام نمیده، یا زبانم لال یکی از محرمات رو سهل انگاری میکنه و انجام میده، نمیتونی بگی بیدین. نکته اول، این دید باید درست بشه. فرزند شما نمازش رو دیر میخونه، بعضی صبحها خواب میمونه، هر چند پشت درش در میزنی با قرمون صدقه، بعد با تشر، بعد با داد، بیدار نمیشه که نمیشه. تو نمیتونی بهش بگی دین نداری. نکته دوم، تو رفع اختلافات عقیدتی توی خانه. نکته دوم، این تفاوت‌ها رو ما باید به رسمیت بشناسیم، یعنی بپذیریم، نه اینکه بگیم تفاوت خود طبیعیه پس بخیال. نه خیر، نوع نگاه، این بار سوم تو این هفت شب داریم به نوع نگاه میپردازیم. نوع نگاهت نسبت به این قضیه مهمه. اون در یک خانواده بزرگ شده که من در اون خانواده بزرگ نشدم. پدر و مادر من جوری من رو تربیت کردن که شوهرم رو تربیت نکردن. فرزند من در زمانی رشد پیدا کرده که من در اون زمان رشد پیدا نکردم. قطعا ما حاصل و خروجی این هم متفاوته. پس تفاوت ها طبیعی است. طبیعی دونستن تفاوت ها از استرس ها و فشار روانی بر شما کم میکنه. اینو به رسمیت بشناسیم. طبیعی است که یک نفر نمازش رو در 5 دقیقه بخواند، یک نفر نمازش رو در 2 دقیقه بخواند. حال اینها با هم متفاوته. نکته دوم، صفت بدی که ما بعضی مواقع توی عصبانیت یا توی خواسته هامون به خرج میکنیم، این رو ازش استفاده میکنیم. نمیدونم کدوم شب بود بحث تعادل تعادل نیازها رو گفتیم، اون احتیاج ها و نیازهایی که فرد داره. شب سوم بود، چهارم بود، یادم نیست. ما قاطی میکنیم این رو. چگونه؟ همه چیزو با هم قاطیش میکنیم. خدایی نکرده همسر من تو یک جایی کم میگذاره، من جبران این کار رو تو مسائل خانوادگی زناشویی هزینه میکنم و اونجا خودش رو نشون میده. شوهر من چیزی از شوهرم خواستم، خانم چیزی از شوهرش خواسته، انجام نمیده، حرف رو میبره میگذاره تو مسئله اقتصادی، اونجا خودش رو نشون میده. موارد رو با هم قاطی میکنیم. شوهر شما نماز دیر میخواند، خب چه ربطی به نهار آماده کردنش داره؟ چه ربطی به وقتی که تو منزل میاد و باید بهش خوش آمد بگویی دارد؟ آقازاده شما نمازش تو مسجد نمیخواند، چه ربطی به شستن لباساش داره؟ چه ربطی به کمک کردن توی تکالیف درسیش داره؟ از شما ماشین رو میخواد پسر شما بگیره، چون که شبهای قد نمیاد احیا، من ماشین بهت نمیدم. اگر آمد احیا ماشین، این دوتا چه ربطی به هم داره؟ اون یک نیازیه، این یک نیازی، اون یک حرفیست، این یک حرفی. قاطی نکنیم مسائل رو، نباید قاطی کرد. یه روایت هایی ما اینجا داریم عجیب غریب زیباست، عجیب غریب نکته بین و ظریف بینه. الحمدلله که شیعه امیرالمؤمنینیم. این گونه آداب معاشرت ما فرا گرفتیم. تو تکنیک مهارتی بهش میگن معاشرت اخلاقی، مغایرت رفتاری. یعنی چی؟ بخونم روایتشو. پیغمبر میگه جامل الناس به اخلاق کم تسلمون من قوائلهم، با مردمی، با اقوامی، با دوستان و خویشاوندانی که اللحاظ دینی با هم متفاوتید، نه تفاوت‌های سنگین، میرسیم بهش، تفاوت‌های ریز دارید، با این آدم‌ها توی رفتار مهربون باشید، توی رفتار بهشون برسید، بهشون محبت کنید، تا تسلمو من قوائلهم، تا بهتون آسیب نرسونن، اما وزایلهم به اعمالهم، اما عملا مخالفت کنید، معاشرت اخلاقی، مغایرت رفتاری. تو با همسرت که اهل نماز نیست مهربان باش، اما نمازت رو بخوان. تو با همسرت که اهل نذر نیست، اهل خمس نیست، مهربان باش، اما خودت خمس خودت رو بده. تو با فرزندت که اهل خدایی نکرده، منبر جاش نیست، اهل کاریست، مهربان باش، اما تو دل به او نده. باز روایت داره از امام علی نوشتم، دیگه بگذرم ازش، وقت نیست. چهارمین نکته، یک، کسی رو به بیدینی متهم نکنیم توی خانواده. دو، مسائل رو با هم قاطی نکنیم. سه، رفتارمون با اونها مغایرت داشته باشه ولی معاشرت اخلاقی داشته باشیم. اگر تو قرار است شوهرت رو درست کنی، راهی به غیر از معاشرت اخلاقی ندارد. گزینه چهارم، سر اصول معامله نکنی. بعضی از اتفاقات توی خانواده اصل است، اینها رو نمیشه زیر پا گذاشت. من یه روایت بخونم ردشم، باز وقت نیست، میمانه برای فردا شب. امام سجاد در کافی است، هم جلد 5 هم جلد 6، دوباره این روایت ذکر شده به دو مدل متفاوت. امام زین العابدین یه همسری داشت، این همسر رو خیلی دوست می‌داشت. بهش خبر رسید که این همسر شما در مخفیانه و در خفا به جد مطهر شما وجود نازعین امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا بد میگوید. حضرت تحقیق کرد و دید بله درسته، اصل خانواده است، اصول دینه، نمیشه زیر پا گذاشت، خط قرمزه. حضرت طلاقش داد، گفت دوست ندارم پاره تنم با آتیش برخورد کنه. نمیدونم جاش هست باز کنیم، جاش نیست باز کنیم. بعضی مواقع، بعضی از خواسته هایی که از هم توی منزل اتفاق میفته، خط قرمز مذهب و دینه، اینها رو نمیشه که حساب کتابش کرد. اصول قرمز رو بگذارید کنار. این چهارمین نکته. پنجمین نکته جای توضیح داره، به وظیفتون عمل کنید نه بیشتر. شما همسر شما میگه که آقا جان نماز میخوای بخونی بخون، من نمیخونم. دیگه تو چرا توی مورد واقعی ها، جنس درجه 1 میدان استحبان، دیگه تو چرا لج میکنی نماز 45 دقیقه میخونی؟ همسرتون میگه آقا مسجد من نمیام، تو میخوای بری برو مسجد. نمیای همسر من باید مسجد بیاد. حالا که مسجد نمیای، میرود مسجد نیم ساعت قبل از اذان، یک ساعت هم بعد از اذان، به فضل علی ساعت 3 سفره خانواده رو پهن میکنه. از وقتی هم که میاد تو در تسبیحش دستشه، هنوز روسری مسجدش هم در نیاد، سبحان الله سبحان الله. اینا واجب نیست برای تو، به اندازه واجب تو خانواده ای که اختلاف عقیده داری باید عمل کنی. همسر شما دوست ندارد در خونه جلسه هیئت بگیرید، شما به عمد همه زنها رو دعوت میکنی، با لج همسرم کجا واجبه؟ همسر شما نماز اول وقت رو علاقه نداره، میگه آقا من گشنمه، اول نهار بعدا نماز. شما میگین اول نماز بعد نهار. شما دیگه وقتی به همسرت بهت گفته نماز بخون، چرا نمازتو یک ساعت طول میدی؟ سریع بخون تسبیحات حضرت زهرا 7 مرتبه، لا حول ولا قوه الا بالله 70 مرتبه، بعدش استغفار، آیه الکرسی 3 بار. واجبات تو زندگی تو نیست، تو به وظیفه باید عمل کن. اگر قرار است تو همسرت که اختلاف عقیده با تو دارد رو هدایت کنی، به وظیفت، وظیفه منزل شما ای خانم، حضرت فرمود چی؟ مجاهدت زن حسن شوهرداری است. به این بپرداز. تو میخوای دخترت رو به راه بیاری، وظیفه تو خوب مادری کردن است، خوب مادری کن. نیاز نیست جلوی او قرآن بگیری. دخترش با حجاب و با روحانیت مشکل داره، تایی میاد میشنه سری میزنه شبکه قرآن، یعنی قرآن بشینه این شاد هدایت نمیشه. وظیفه تو هم نیست اونو بگذاری. وقت تمام ادامم ندم، باز فردا وقت میگیره. اگر اجازه میدید ما 5 دقیقه اینو تمامش میکنیم، ببخشید.
خب به وظیفه عمل کنید نه بیشتر. این نکته کلیدی است به خدا. آقا جان تو میخوای فرزندت رو به یک نکته هدایت کنی به اندازه یه وظیفت. شما وظیفت فقط گفتنه تو بعضی از جاها، ما بعدش نظافه نیاز نیست. نکته خطای بعدی که ما توی راهبردی توی مشاوره داریم و عجیب خطاست، همه چیز رو به این ربط میده. مثلا شوهر رفته معامله ماشین کرده، انجیر خریده، انجیر فروخته، ضرر کرده، میاد تو خونه میشینه، زنش حالا به جایی که مثلا بیا اتفاق نیافته، حالا مال فدا سرت رفت، میاد میگه نماز نمیخونی، اگه نماز خونده بودی خدا برکت میداد، توف به این مال بی برکت می نمازت کنن. ربطش میده مجدد به این. یه اتفاق میفته دارن میرن تصادف میکنه، می همش مال توئه که نماز نمیخونی. باز یه اتفاق دیگه تو خونه میفته، باز یه گیره دیگه میده، این خانمش اهل غیبت، یه اتفاق تو خونه میفته، آقا شروع میکنه، همه چیزو به این ربط میده. یه سوال باز شما بپرسم، شما این که نماز میخونی تا حالا ضرر مالی تو زندگیت نکردی؟ خب آقا نمیتونه برگرده بگه حالا من نماز نمیخونم تصادف کردم، تو که نماز میخونی چی؟ اون روز گوشی در دستت افتاد شکست، این تو منم ضرر دادی؟ دیدی نماز فایده نداره؟ اینجوری میشه. همه چیزو به همه چیز ربط ندیم، یه چیزهایی برای خودش، یه چیزهایی برای خودش. نماز نخوندن شوهرم شما مال خودشه، یه قسمتیه، ربطی به کل زندگی نداره. توی نصیحت من بگم سریع، خیلی تند شد اینا، هر کدومش 10 دقیقه ربع ساعت، ولی خب دیر شروع میکنیم و مجبوریم زود تمام کنیم. توی نصیحت کردن این نکته رو بگم، هم خواهرها هم باباها گوش کنن، ما نصیحت های بیجا و مخرب داریم. نصیحت 3 تا نکته بسیار مهم داره تذکر دادن. 1، زمان بیجا، مکان بیجا، سرکوف زدن گذشته. مثالشو بزنم، آقازاده شما رفته سر جلسه امتحان و برگشته و خراب کرده و ناراحت نشسته تو خونه، بغض کرده که امتحانمو گند زده. شما میای میخوای حالا نصیحتش کنی، میگه بهت گفتم که اگه این کارو کرده بودی درست میشد، بهت گفتم نرو فلان جا بشین بخون، نخوندی دندندم، حالا تازه خیلی هم که 10 آوردی، باید 5 میوردی، من عجیبه هم 10 آوردی. اگر این کارو کرده بودی نسبت به زمانی که الان نیست، سفارشی که الان مهم نیست، توی نصیحت اگر نداره، باید داره. خب همسر یه کاری میکنه، میاد خونه، یه بهت گفتم که با این معامله نکن، که بهت گفتم با این نرو انجیر خرید فروش کن، اصلا مگه من بهت نگفتم بری از فلانی بر بگیری؟ نرفتی به فلانی سفارش بر بدی، الان اینجوری شد، حق خود، من که گفتم بیاد داداش من بگی، نیومد داداش من بخری، انجیر فروخته یکی با چک فروخته، الان معایده چک نیست. 100 بار من بهت گفتم با این، خب گفتم که گفتی، تموم شد، کسی هم گوش نکرد، گفتنش حالا چه حسنی دارد؟ یه لحظه به خودمون حساب کتاب کنیم، چند بار ما تو زندگیامون و تو روزمره و تو هفته از این جمله استفاده میکنیم؟ مگه من بهت نگفتم اگه این کارو کرده بودی؟ این اگر چقدر تو مکالماتمون داریم، این اگرها و مکالمات یعنی نابودی ادامه بحث، یعنی طرف مقابل یه سپر دست گرفته با یه گرد، منتظر این اگر تمام شه یه بار سر خودت بیاد بیفته بختارت. زمان بیجا، زمان بیجا توی نصیحت کردن ها، سر زور گرما از بیرون اومده، یه هندونه دستشه، خربازه خریده، گرما عرق ریز اومده تو خونه نشسته، حالا شما میخوای مثلا بهش بگی که آقا هندونه داشتیم، کاش که هندونه نمیگرفتی، باز هندونه خریدی، خود چرا این همه هندونه میخری؟ خود 2 دقیقه دیگه میگه فردا میخریدی، آقا هندونه قبلی من چیکار؟ بابا عرق ریز، گرما، زمانش الان نیست، بذار آرام بشه، یه آب خنک بده دستش. بعد مکان بیجا، وای از این صفت خانوما، وای از مکان بیجا نصیحت کردن. رفتی خونه یه مادر شوهر، آقا نشسته، شما نشستی، برادر شوهرها، خواهر شوهرها، عروسا، جاریا، همه دور هم نشستید، شما شروع میکنی حسن شوهر ما میگه این که آقا ساده، حسن همینجوریه، اینقدر من بهش میگم گوش نمیکنه، آدم این جلوی همه زایش کن، مادرها پسرتون، دخترتون جلوی دوستاش رو زایع نکنید، نصیحت بیجا نکنید. جلوی دوست محل بالا بردنه، محل نوازشه، محل ابراز محبته، نه محل زدن، نه محل سرزنش کردن. جلوی رفقاش، شما زبان خوندی؟ این ترم پاس شدی؟ بچه ما که اصلا نمیخونه، اصلا موندم این پولا رو که دارم بهش میدم داریم حرومش میکنیم، کاش که مثل تو. مکان بیجا، زمان بیجا. چه همه بچه هم که خاطره دارید. اما چگونه نصیحت کنیم بگذاریم دیگه، واقعا وقت
سریع بگم، سریع قول میدم تو دو سه دقیقه اینو بگم.
اما آقا چگونه نصیحت کنیم؟ زمانش رو درست، مکانش رو درست، اگر نباید این تکنیک رو گوش کن، این تکنیک رو گوش کن، نکته کنکوری مهم تو زندگی به دردت میخوره، تکنیک خیلی کاربردی، خیلی مهم. خانم میخواد به همسرش یه نکته بگه، مثلا میخواد بگه که آقا جان به فرض ماهواره ای که تو خونه آوردی خوب نیست، زندگی تو میپاشونه به هم، چگونه سر صحبت رو باز کنی؟ شما یه بار میتونی بگی که تو چای آوردی ماهواره خوب نیست، بده. آقا داشت تو منبر میگفت که خوب نیست، حاج آقا داشت میگفت، نمیای روزه که میمدی میشنیدی که ماهواره چقدر بده، بردار بندازش دو، این نکبتو بردار بنداز دو، این مایه نه. یه بار اینجوری شروع میکنی، یه بارم اینجوری شروع میکنی، بچه ها نیستن، منزلن، خوابن، بیرونن، چایی ور میداری میاری، هندونه ای که خریده رو قاش میکنی میذاری، میگه اینجا به هندونه شیرین سرخی. یه نکته اجازه است آقا من به شما بگم، به نظرم کاربردیه، یه مشکل زندگی ما رو ممکنه حل کنه، ذهن منو درگیر کرده، اجازه است مطرحش کنم با هم هم فکری کنیم؟ آمادش کردی، اجازهش گرفتی، حالا شروع طرح مسئله کن. بو خب ماواره این شبکه رو داره اینجوریه، اگه بخوام بچه ها اومو بعض موقع خونه نیستیم، یه جا میره، این فیلم من و تویی که داره پخش میکنه، حالا به اسم برنامه‌اش هم خوب نیست بگیم، فلان برنامه‌اش اینجوریه، اینجوری گند میزنه تو زندگیم و من برام دغدغه است. آقا شما به نظر چیکار کنیم؟ این مدل نصیحته. لحن توبیخی و پرسش کردم بگذاریم ازش، مان این بحث نصیحت، اگر عمری بود فردا مجدد به بحث‌های دیگه‌اش میپردازیم. باز من مجبورم خواهش کنم، الان اون انتهای دوستان میان سر پا، اول با دنبال جا بگردن، این وسط هم پر جای خالی است. ان شاء الله همتون بعد از 120 سال و 200 سال عمر کردن شهید راه ابا عبدالله بشید، بیاد جلو صلوات بفرستید، بیاد جلو خواهرام، بیان جلو خواهرام، تا جایی که میتونن جای خالیشون رو پر کنن، این گوشه ها رو پر کنید، بیاد جلو آقا جان. خواهشن کسی ننشینه، شب حضرت علی اصغر حاجت من زیاد، احتمالاً تو روزه زیاد بیان، خدا امواتتون رو بیامرزه، دست باب الحوائج دست همه تون رو بگیره، با نیازها و حاجتهای روا شده ترک کنید هیئت رو، بیاد جلو یه صلوات دیگه بفرست. خواهران بیان جلو، خدا خیرشون بده. نور خیمه رو میخواید کمش کنید؟ کل این ده شب ماه محرم که جلسه عزا برپاست تو همه بلاد شیعه و محبین ابا عبدالله الحسین، چند شب شب خاصه، شاید دلامون کربلایی بشه، عوامل عوض پرتی از جلسه دور شه، خواهرام تا انشالله جا به جا میشن و صداها انشالله فروکش کنه، یه صلوات هدیه به وجود نازنین حضرت علی اصغر، هرچی ارادت داری بلند ختم کن. تو این ده شب بعضی از شبهای ماه محرم شبای خاصه، روزهای خاص خونده میشه، اون شبا به کسانی نامگذاری شده و دم در خونه کسانی میریم که باب الحوائجن، یعنی بعض موقع ها نیازهای سالیانمون رو جمع میکنیم میاریم میگذاریم مختص اون شب، یا اون شبا اصلا خاصتا یه نگاه دیگه بهش داریم، میگیم هر شب خدا دست رد به سینم بزنه امشب احتمالش بعیده، امشب خود خدا خریدارش یه جور دیگه است. یه شب، شب سوم محرمه، شب وجود نازنین حضرت رقیه، هر سال شب سوم شب حضرت رقیه اصلا هم هیئت هم جمعیت یه حال و هوای دیگه داره. شبای سوم بعضی موقع یه عده رو میبینیم تو جلسه که فقط همون شب میبینیم دیگه نمیان، اینا پا بست بی بی استصاله ابا عبدالله الحسینه، میان حاجت میگیرن از دستای کوچیک حضرت رقیه و میره. یه شب دیگه یه توی محرم که باز هم مثل شب سوم حاجت دهه، قطعی حاجت دهه، معامله خدا با اوی از یه جنس دیگه است. شب هفت محرم، شب وجود نازنین حضرت علی اصغر، شبی که روزه این بابل حوائج شیش ماه خونده میشه، حاجت مندو شب هفت یه جور دیگه زجه میزنه. اصلا دلا اصلا شب هفت حضرت علی اصغر از یه جنس دیگه است. این دردونه خدا خونش اجازه نداد بریزه زمین، گفت علی اصغر همش واسه منه، خونش هم واسه منه. آقا وقتی خون وجود نازنین گلوی مبارک علی اصغر رو ریخت به آسمان، تو روایت داریم میگه یک قطرش بر نگشت. علی اصغر برای من خداست. روایت آمد گفت حسین جان دل بکن ازش، ملائکه منتظر سیراب کردنشن. مثلا کسایی که دم در خونه حضرت علی اصغر میرن، من سراغ ندارم دست خالی کسی برگشته باشه. علما جلسه ی روزه میگرفتن، ده شب و به روزه خون، میگفت روزه ی حضرت علی اصغر بخون، بابل حوائج این آقا دورش بگرده. همه ی ما محتاج و نیازمند و دستگیر بند قنداقشی، جان عالم به فدا. روزه ی اتش، روزه ی گرما، روزه ی حال و هوای خیام، برای حتی رقیه 3 ساله با حضرت علی اصغر متفاوت. طاقت این دردونه قابل مقایسه با دیگران نیست. اونایی که با بچه هاشون میان تو جلسه میتونن گواه بدن، یه چند دقیقه میشینن میبینن بچه عرق کرده، گرماس، میبرنش بیرون دم در، ایسته میگه آج آقا بچه‌م عرق کرده، گرماس داره، بیتابی میکنه، داره دست و پا بزنه، میبرمش بیرون یا هوا و هوایی بهش بخوره، یکی میخونک شه برگردم تو جلسه. تو اون آتش و تو اون گرمای کربلا و تو اون جنگ و هر چه به سر حضرت علی اصغر اومده خدا میده. بچه های کوچیک یک کمی سر و صدا تو این خیمه عذاب بلند میشه، شروع به گریه کردن میکنن، میترسه. حالا تو خیمه ها و تبل جنگ و شش ماهه بود و رنگ جمالش پریده بود، شش ماهه بود و رنگ جمالش پریده بود، از هوش رفته که یا ناس خوابیده بود. این بیرنگ و رنگ و بیرنگ و لعابی صورت علی اصغر از چیست؟ از هوش رفته بود یا که به ناز آرمیده بود؟ چشمان خود گشود و ز گهواره زد برون، هل من معین غربت بابا شنیده بود؟ کار به یه جا رسید هیچ که تو خیمه ها نبود جز وجود نازنین حضرت علی اصغر. این بیت امیدوارم نفهمی، او محسن است یا که از او در نیابت است؟ او محسن است یا که از او در نیابت است، خاکستری که حاصل عمر شهیده بود. 3-4 شب به نام وجود نازنین زهرای مرضیه داره میاد، رزق این دهه گمانم دست مادره. لب تشنه بود از آتش غربت پدر، آمد ولی به جان غم بابا خریده بود. یک لحظه، لا اله الا الله، یک لحظه هم درنگ نکرد خصم خیر سر، یک لحظه هم درنگ نکرد خصم خیر سر. دو مدل نقل روایت داره شهادت. یه نقلش اینه، آقا خم شد که گلوی حضرت علی اصغر رو ببوسه، هنوز لب به گلوی حضرت علی اصغر نرسیده بود، یک لحظه هم درنگ نکرد خصم خیر سر، انگار تا به حال سپیدی ندیده بود. بابا رو بذارم یا بچه رو؟